أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت کردند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن می گیم، بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعانشون آرزو داشتن نصیب همه ما بشود.
یه نکته دیگه ای هم که امیدوارم خدا کمک کنه این رو به اختصار بگم، ولی ناگزیرم بگم، ای کاش که میشد اصلا اشاره ای هم نکنیم، ولی طبیعتاً سوال هایی در ذهن ها به وجود آمده که من ناگزیرم ولو به اختصار و با مراعات نهایت ادب و حرمت بزرگان نکته ای رو عرض بکنم تا ذهن ها از ابهام بیرون بیاد. خب بعضی از دوستان متوجه شدن که روز 21 ماه مبارک رمضان بود، ظاهراً شب 22 یه برنامه شبکه اول سیما داره به نام این شبها، دعوت کرده بودن که بنده هم شرکت کنم. موضوع این برنامه‌شون هم ظاهراً در این ماه مبارک رمضان، اینجوری که مجری محترم اون برنامه فرمودن به بنده، بحث در حوزه عرفان است. خب من اون برنامه رو شرکت کردم چون در تلیعه شب 23 بودیم، فردا شبش شب 23 بود. یه اشاراتی ابتدا من به اهمیت لیلة القدر کردم و یه ذکری رو هم که خب تو کتاب‌های در دسترس ادعیه نبود، این رو هم به عنوان هدیه‌ای برای بینندگان اون برنامه عرض کردم که خدام لطف کرد استقبال بسیار خوبی شد و انشالله کسانی که موفق شدن به انجام اون عمل در شب 23 ماه مبارک رمضان بهره‌های ارزشمندی هم خدای متعال نصیبشون کرده. خب بعد از اینکه اون صحبت انجام شد و دیگه بعدش هم سوالات مجری رو در رابطه با بحث عرفان پاسخ میگفتم که مفصل ترین سوالم این بود که فرق در واقع سایر متدینین با عارفان در بهره‌مندی از دین چیست، که بحث مفصلی پیش آمد که تو کتاب ها من نوشته بودم اون بحث رو، هم در کتاب سر حق هم در کتاب شراب طهور، در هر دو مطرح کرده بودم و به هر حال برنامه تمام شد با استقبال فوق العاده ای که بیننده های اون برنامه کردن و حالا چه به خود صدا و سیما منعکس شد چه به خود من در واقع پیامک دادن، تلفن زدن از شهرهای مختلف و چه مراجعات خارق العاده ای که به سایت جلسه شد. البته اسم سایت رو کسی تو اون برنامه نبرد، ولی اسم شخص بنده رو سرچ کرده بودن تو گوگل و بعدم راه رو پیدا کرده بودن و به سایت مراجعه کرده. خب لطف خدا منتها بعد از او من متوجه شدم که یه عزیز بزرگواری که حرمت ایشون رو ما بر خودمون واجب و رعایه می دانیم در حالا مجلسی بیان فرموده بودن که بله توی تلویزیون عرفانهای انحرافی ترویج میشه و بعدم یه ذکری گفتن که اصلا این هیچ مجعوله و هیچ ظاهرا سندی چیزی نداره. خب من خیلی متاسف شدم، چون اون بزرگوار رو یقین دارم که خودشون اون ساعت شب نشسته بودن یه مرجع تقلید تلویزیون تماشا کنه. فرمودن شنیدم. من برای خودم میگم اون بزرگوار بزرگتر از اینه که من بخوام بهشون تذکر بدم. من برای خودم و دوستان خودم تو جلسه میگم که انشالله ما مرتکب یه همچین اشتباهی نشیم. آیا به راستی میشه بر اساس شنیدم شنیده ایم در مورد اعتقادات یک فرد که اصلا ندیدیمش، نه یه خط آثارشو خوندیم، نه یه کلمه صحبتاشو شنیدیم، نه حتی اون برنامه رو خودمون مستقیما تماشا کردیم، شنیدیم که توی برنامه تلویزیونی چیزی گفته شده این آقا ترویج عرفانهای انحرافی است و ذکرم فلان هیچ ریشه نداره؟ آیا ما از خود این بزرگواران یاد نگرفتیم؟ خود اون بزرگواری که این حرف رو زده آیا خود شرحی بر نهج البلاغه ننوشته؟ آیا تو خطبه های نهج البلاغه وقتی به خطبه 141 که یکی از کلام های امیرالمومنین میرسیم این عبارت رو نمیخونیم که بنا به اونچه که نقل شده در نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود انه لیس بین الحق و الباطل الا اربع اصابع. فرمود بین حق و باطل فاصله نیست مگر 4 انگشت. فسئل علیه السلام عن قوله هذا، از امیرالمؤمنین پرسیدن که مقصودتون از 4 انگشت چیه؟ فجمع بین اصابعه و وضعها بین اذنه و عینه. حضرت 4 انگشتشو جمع کرد گذاشت بین چشمش و گوشش. ثم قال الباطل ان تقول سمعت و الحق ان تقول رأیت. باطل اینه که بگی شنیدم، حق اینه که بگی دیدم. راست راستی ما میتونیم به عنوان شیعه امیرالمؤمنین بر اساس شنیده ایم که یک کسی تو تلویزیون یه حرفی زده او رو متهم به اعتقادات انحرافی و ترویج عقاید انحرافی بکنیم؟ نمیدونم، باید خود اون بزرگواران بیان به ما یاد بدن چجوری این فرمایشات امیرالمؤمنین رو باید عمل کنیم. آیا به شنیده ها میشه اتکا کرد؟ خود این بزرگوار زیر نظرش دوره تفسیر بسیار ارزشمند قرآن نوشته شد و تألیف شد. میگه آیه 6 سوره حجرات نفرمود انجا اکم فاسقون به نبعن فتبینو انتصیبو قومن به جهالتن فتصبهو علا ما فعلتم نادمین. اگر یه فردی آمد یه خبری برای شما آورد فتبینو، برید تحقیق کنید، تبیین کنید این خبر واقعیت داره، درسته، آگراندیسمان شده، اصلا واژگونه داره نقل میشه برای شما. چرا؟ انتصیبو قوما به جهالتن، چون ممکنه بر اساس اعتماد به این شنیده تصمیمی بگیرید و اقدامی کنید، درگیر بشید با یه گروهی از سر نادانی و ناآگاهی، بعد که بفهمید حقیقت چی بود فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، با همه وجودتون پشیمان بشید که ای داد بیداد، حیثیت یک مؤمن رو بردم، آبروی یک گروه رو زیر سوال بردم، جان یک انسانی رو در معرض خطر قرار دادم، مال و ناموس یک کسی رو در معرض خطر قرار دادم. آیا می شود به صرف شنیده ایم که در یک برنامه تلویزیونی اینجوری فتوا صادر کرد، حکم به انحراف اعتقادی داد و حکم به این که نه تنها خودش منحرف العقیده است، عرفان انحرافی رو ترویج کرده در اون برنامه تلویزیون؟ آیا این درسیه که ما باید از این بزرگواران بیاموزیم؟ این همه روایاتی که از محضر خود این بزرگواران ما درس گرفتیم که ائمه علیهم السلام فرمودن که حرمت عرض و آبروی مؤمن از حرمت جان و مال او بالاتره. یعنی اگه کسی رو بکشی همه ثروتش رو به آتش بکشی، اونقدر حرام نیست که آبروی او رو بهش تعرض بکنی. ما باید به همین راحتی به خودمون اجازه بدیم حرف رو بزنیم؟ همه خبرگزاری هم حرف ما رو به عنوان بحالی شخصیت عظیم القدر و واجب الاحترام نقل کنن، در سطح جهانی منتشر بشه؟ این بازی با عرض و آبروی یک مؤمن نیست؟ این معناییه که ما از روایات باید از محضر شما درک بکنیم. نمیدونم. نه آقا جون، خودم نشستم پای برنامه تلویزیون دیدم، یقین کردم که این حرفا زده شد. خب آقا من ندیدم هیچ سندی برای این ذکر، اینا مجهوله، اینا فن. آقا من ندیدم دلیل بر اینه که وجود نداره؟ این اون تقوای علمیه که ما باید بیاموزیم از بزرگانمون. خب اولین قدم اینه که کسی که مدعی یه چیزی شده از خودش سوال کنه آقا این چی از خودت در آوردی داری میگی؟ سند داره این حرف؟ قبل از این که من بخوام حکم بدم به انحراف او، خب آیا جا نداشت که آدم یه تماس بگیره، بیا لاغل صدا و سیما که تلفن این کسی رو که دعوت کرده بود تو برنامه داشت، که یه تماس با صدا و سیما بگید آقا فلانی یه زنگی به این شماره بزنه، من عظیم القدر با این آدم حقیر کار دارم، و بعد ازش آدم سوال بکنه که آقا این چی بود تو ما تو برنامه گفتی، سندش کو، تا برای شما سندش رو بگه. چجوری شما به خودت اجازه دادی قبل از تحقیق، قبل از سوال از خود مدعی، حکم به بطلان این بدی که هیچ سندی نداره، مأخذی نداره، در حالی که مستند بود اون حرف؟ سندش هم روشن، اون ذکری که برای شب 23 من عرض کردم، گرچه خود من از یک بزرگ دیگری این ذکر رو دریافت کرده بودم، اما سند مکتوب خواستن، گفتن چه همچی سندی وجود نداره. خب من سندشو دادم، خواهش کردم به دوستانم که به حتی بذارن رو صفحه اول سایت، که اگه کسی به سایتم مراجعه کرد این سوال براش مطرح بود ببینه که بابا سند داره این. دو تا از آثار علامه بزرگوار حضرت آیت الله حسنزاده آملی این ذکر درش نقل شده بود، هم تو کتاب 1001 نکته، نکته 792 صفحه 629ش این ذکر نقل شده، هم تو کتاب جمع پراکنده صفحه 110. از امام رضوان الله تعالی علیه، برید تو تفسیر سوره حمد ایشون، تو سایر کتاب ها و آثار ایشون ببینید چقدر روی این نکته تأکید کردن که بابا جان حقایق عرفانی، مقامات بلند عارفان رو انکار نکن، اگه نرسیدی نه تأیید کن نه انکار، سکوت کن. به قول ابن سینا گفت دیگه، گفت که هر چی به گوشت خورد فذره فی بقعت الامکان، بگو ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه، برو تحقیق کن، اگه برهان و دلیل قطعی غلط بودنش رو اثبات کرد خب بعدم بگو غلط، اگر برهان و دلیل قطعی درست بودنش رو اثبات کرد بگو درسته، اگر هیچ کدوم رو اثبات نکرد بازم سکوت کن بگو هنوز من نمیدونم درسته یا غلط. من نمیدانم دلیل بر اینه که نیست، من خبر ندارم دلیل بر اینه که وجود نداره، من هنوز به این مقامات نرسیدم، به این تجربه های عارفانه نرسیدم، دلیل بر اینه که اینا همه خواب و خیال و دروغ و کذب و جعلیاته. ای چه روحیه ایست که ما در برخورد با حقایق بلند معنوی داریم؟ همین سبب محرومیت ما شده. امام رضوان الله تعالی می فرمود اگر اینا ادب کنند سکوت کنند، چه بسا خدا به شکرانه ی همین سکوتی که کردند باب درک اون مقامات رو بروشون باز کنه. چرا انکار کنیم؟ خب یک سوال بکنیم که تو این حرف زدی سندی داره حرفه؟ تا سندشو بهت نشون بده. سکوت و سوال کردن تقوا و ادب سیر علمی است. نه انکار و تکذیب. اونم بدون بررسی، بدون تحقیق، بدون سوال از مدعی و دلیل خواستن از طرف مقابل. انشاءالله بزرگان ما همونطوری که الگو هستند در احکام فقهی و فروع احکام، الگو باشن برای ما تو مسیر تحقیق علم و حرکت و سیر علمی، به ما بیاموزن که چگونه میتونیم در برابر حقایقی که هنوز بهش نرسیدیم مؤدبانه سکوت کنیم و تحقیق کنیم و پرسش کنیم و بعد به نتیجه برسیم، اون وقت اظهار نظر کنیم. ضمن این که اینم عرض کنم خدمتتون، حوزه علوم اسلامی حوزه بسیار گسترده است. این حرف رو من توی کتاب حدیث دوست که آخرین کتابی بود که منتشر شد از بنده، اونجا اتفاقا زدم، خطاب به خودمون به عنوان معلمای دانشگاه در حوزه علوم دینی اونجا گفتم که آقا من شدم حالا معلم تاریخ اسلام، شدم معلم مثلا بحثای عقاید، شدم معلم درس اخلاق. آقا یه دانشجو بلند شد از من یه فتوای فقهی پرسید، بابا چرا سختمه بگم بلد نیستم؟ چرا به خودم اجازه میدم به خاطر اینکه در یه رشته از علوم اسلامی تحصیل کردم در همه حوزه علوم اسلامی خودم رو صاحب نظر تلقی کنم و اظهار نظر کنم و رأی بدم و فتوا بدم؟ زیل همون جمله حدیث علمان بصری که حضرت فرمود فر من الفتیا فرار که من الاسد، تو توضیح همون اونجا این نکته رو اشاره کرد. آیا هر کسی مجتهد در تاریخ شد میتونه در علم کلام هم خودش رو مجتهد بدانه و اظهار نظر کنه؟ هر کسی یک متکلم متبحر شد آیا صاحب نظر در واقع کارشناس مرجع اظهار نظر در حوزه علم اخلاق هم هست؟ آیا هر کسی در حکمت و فلسفه اسلامی فرد عمیقی شد آیا میتواند فتوای فقهی هم بدهد الزامن؟ آیا هر کسی در حوزه فقه متبحر و مجتهد و فقیه شد الزاماً در همه عرصه‌های دیگر علوم اسلامی باید به خودش اجازه بده اظهار نظر کنه و فتوا صادر کنه؟ چه بسا من در یه رشته تحصیل کردم، تحقیق کردم، به اوج قله اون علمم رسیدم که انشالله رسیده باشن این بزرگان، اما آیا در همه شاخه های دیگه من به همین مقدار روش کردم که در فروع احکام فقهیه روش کردم؟ به اینجوری بی محابا بتونم به خودم جرأت بدم بیام به میدون؟ خب دیدم به ایشون منعکس کرده بودن که بابا این بنده خدا که این حرفی زده اینم سند حرفاش. پاسخ اومده بود که خب والا ظاهرم قبول کرده بودن که بی سند نگفته طرف، که والا همین حرفی که زدن توی رسانه ها منتشر شده باید برن تصحیح کنن، اگر به هر حال اصولی رو که به ما به عنوان اصول اخلاق و ایمان و تقوا یاد دادن قراره که الگو بشن در برای ما در عمل بهش. بعد گفتن که درسته، ولی در هیچ روایت و حدیث و آیه‌ای ما مثلا اسم تیهور و تیهار رو جز اسماء الله نداریم، ما حق نداریم اینا رو به کار ببریم. خب اگه این اراده داشتی چرا اصل قضیه رو انکار کردید بدون تحقیق؟ ولی خب این ارادم اراده به جایی نیست. آیا هر وصفی به هر اسمی برای خدا میخواییم به کار ببریم الزاماً باید تو روایات باشه و آیات؟ بله؟ آیا ما نمیگیم خدا؟ این خ و دال و الف تو کدوم آیه قرآن اومده؟ تو کدوم حدیث اومده؟ نمیگیم پروردگار، این تو کدوم آیه و حدیث اومده؟ پس جایز نیست به کار ببریم دیگه، حتما باید توی حدیث و آیه‌ای به کار برده شده باشه. نمیگیم ایزد متعال، معنی توقیف بودن اسما این نیست. خود اون بزرگواران هم قاعدتا میدونن، من دارم درس پس میدم خدمت اونا، این که اسماء توقیفیان به این معنا نیست که هیچ لفظ و واژه‌ای رو در هیچ ادبیات، یعنی انگلیسی نمیتونه، انگلیسی زبان نمیتونه بگه گاد، فارسی زبان نمیتونه بگه خدا، همه باید همون الله و رحمان و رحیمی که تو قرآن و روایت اومدن به کار ببرن. و قطعا معناش این نیست. دلیلش هم اینه که خود همین بزرگوار تو برنامه‌هایی که تو همین ماه مبارک رمضان دارن چقدر واژه خدا، پروردگار، خدای متعال اینا رو به کار میبرن. قطعا ایشون هم اینا رو معنی توقیفی بودن اسما رو این نمیدونه. هر قومی به زبانی ممکنه سخن بگن و در داخل هر قومی هم ممکنه اسامی همونطور که تو زبان عربی اسماء بی حدی برای خدای متعال وجود داره، یک اسم که وجود نداره که بگیم این اسم خداست دیگه اسم دومی نداره خدای متعال. همین شبای احیا شما قریب به 1000 اسم رو تو دعای جوشن کبیر خوند و بسیاری از اسماء هست، تو یستشیر، تو مشلول، تو مجیر، تو سایر عدیه هست که تو دعای جوشن کبیر هم نیست. اسماء خدا که محدود به یکی دوتا نیست که. و الزامن هم لازم نیست همه اسماء تو روایات و آیات آمده باشه. آیه 160 و 161 سوره صافات می فرماید سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. میگه خدا منزه هست از اون چه که وصف میکنند. کیا وصف میکنند؟ مشرکان. کیا وصف میکنند؟ کافران. کیا وصف میکنند؟ همه مردم. الا عباد الله المخلصین، مگر اون وصفی که بندگان مخلص خدا برای خدا میکنند. دیگه خدا از اونا منزه نیست، اون وصف ها شایسته خداست، پسندیده است که در مورد خدا به کار بره. پس عباد مخلص خدا می توانند وصفی بکنند، اسمی ببرند برای خدای متعال و با نامی از خدا یاد بکنند که تو هیچ آیه و روایتی نیامده اما شایستگی هم داره، پسندیده هم هست. این دیگه صریح آیه قرآن کریمه. آقا جان نه، هیچ سندم نداشت، یقیننم حرفش غلط بود. سوال، آیا دستور ما در تعلیم و تربیت اسلامی در امر معروف و نهی از منکر اسلامی اینه که اگر خطایی از کسی دیدیم بریم جلوی خبرگزاری ها بگیم، تو همه روزنامه ها چاپ بشه، تو همه نمیدونم سایت های خبری دنیا منعکس بشه؟ یا به ما یاد دادن اهل بیت که طرف و یواشکی نه جلوی دیگران صداش بزنیم، بهش حالی کنیم که عزیزم این حرفی که شما زدی به این دلیل به این دلیل اشتباه بود، چون برای ما معلوم نیست که طرف آدم مغرضیه، که هنوز که من طرف رو ندیدم که از اول حکم کنم این مغرضه، من باشم حرف بزنم نمیره زیر بارش. خب صداش بزنم، حالیش کنم، متوجه که شد ازش بخوام که عزیزم حالا که متوجه شدی اشتباهه، شما توی برنامه تلویزیونی گفتی خیلی ها شنیدن، برو برای بیرون آوردن افراد از این اشتباهی که تو به اونها رو دوچارشون کردی خودت توضیح بده که آقا این توضیحی که من دادم این تیکش اشتباه بود، ببخشید درستش اینه. آیا راه اسلامی اینه یا اینه که من برم توی مجمعی صحبت کنم و صحبت هم تو همه روزنامه ها و سایت های خبری و همه جا منعکس بشه؟ من دارم درس پس میدم پیش این بزرگواری که این حرف زده ها، چون این رو ما از خود این بزرگواران یاد گرفتیم، ما طفل ابجد خانه این راهی. اما این رو هم عرض بکنم به عنوان در واقع نقطه جدای از اون بحث، حالا جدای از اون بزرگوار، اون بزرگوار دیگه عرضم خدمتشون تمام شد، گرچه شنیدم یه بزرگوار دیگری هم که ایشون هم خودشون رو عظما میدانن در تهران در واقع این رسالت رو تشخیص دادن و فرمایشاتی فرمودن رو منبر شب 23 که نمیدونم ظاهرا شب 23 ماه مبارک رمضان از بهترین وسایل نزول رحمت الهی و ملائکه در واقع حمله به این بحثی بوده که شده بود. ایشون هم شنیدم که فرمایشاتی فرمودن، حالا من نوار فرمایشات هر دو بزرگوار رو انشالله مقایسه میکنم با نوار برنامه. من گرفتم فایل اون برنامه رو، حالا چون امکان پخش تصویریش تو سایت ما سخته، من امکان در واقع مراجعه زیاد بش نیست، اگر با سیکل تصویری بذاریم، من خواهش کردم که صدای او رو بذارن رو سایت، هر کسی از هر جای دنیا خواست که بدونه تو اون برنامه چی گفته شده، از اول برنامه تا پایان برنامه صدای کاملش رو میذارن، بعد مقایسه کنن با این فرمایشاتی که رو منبرها گفته شده که فلانی همچی حرفایی زده، بعد ببینن تو اون برنامه اصلا همچی حرفی زده شده یا نه. با اون بزرگواری که خودش رو عظما میداند و باید الگوی تقوا باشد برای ما، جا نداشت که وقتی میخواد بره شب 23 ماه مبارک رمضان رو منبر و با حیثیت و عرض و همه چیز یک انسان بازی کنه، یه بررسی کرده باشه که خب من ببینم واقعا. بله شنیدیم که یه همچین چیزی گفته شده، پناه میبریم به خدا. گفتم حالا من از این بزرگواران صرف نظر میکنم، امیدوارم خودمون بزرگواران یه تأملی بکنند و اگر دیدن که به هر حال اشتباه و خطایی صورت گرفته، خدا باورانه و خدا ترسانه و قیامت باورانه اون گونه که سزاوار اونهاست به تصحیح فرمایشاتشون در همون تریبونی که اون حرفا رو زدن اقدام بکن. زمینه که بنده آمادم به محضر هر کدوم از این بزرگواران حضوراً برسم و اگر خطایی دارم، اشتباهی دارم، من رو روشن بکنن و انشالله این آزادگی و حریت رو دارم که اشتباه خودم رو تصحیح کنم، به اعتراف بکنم که در فلان مورد من اشتباه کردم. این آمادگی رو هم دارم، اگر به ما افتخار بدن و ما رو پذیرا باشن برای این هدایت یک آدمی که معتقد به عرفان‌های انحرافی و مروج عرفان‌های انحرافی است، خدا قطعا اجر زیادی میده که یه همچین آدم منحرفی رو هدایتش بکنن. انشالله پذیرا باشن ما رو به محضرشون و ما بهره ببریم. نه خدا شاهد، من سر سوزنی در مقام طنز و خدای نکرده زر، چون میدونی تمام جونی که یک عمر من کندم تو جلسات مختلف هم تو دانشگاه، همه به خاطر اینه که باورمند کنم نسل جوان رو به همین بزرگواران، به حقیقت دین، به پیروی از شریعت پیامبر خاتم، که راه دستیابی به اون احکام مراجعه به این بزرگوارانه. اگه دیگری چیزی گفته بود اینقدر خلاف انتظار نبود برای من. ولی الانم گفتم جنبه شخصی قضیه یک حسابه، جنبه به هر حال تأثیر عمومی هم که طرح این صحبت‌ها توی خبرگزاری و امثال اینا داشته یک بحث دیگری است. ولی همچنان خودم به عنوان یک مقلد مقلدم و تابع این بزرگواران و به هر حال مرجع تقلید خودم رو نایب عام امام عصر ارباحنا فداه میدانم و چون خودم مجتهد نیستم در فقه، مکلف میدانم، واجب میدانم در واقع بر خودم که تبعیت کنم از این بزرگواران در فروع احکام، البته در سایر حوزه های علوم دینی هم از کسانی که در اون حوزه های دیگر مجتهدند در واقع درس می آموزم و بهره می برم. الزاماً اجتهاد در فقه رو به معنی اجتهاد در همه حوزه معارف الهیه و اسلامی تصور نمی کنم. همین تصور منم اگر اشتباه، خوشبخت می شم که این بزرگواران ما رو از این اشتباه هم بیرون بیارن و بعد ما بیاییم در جمع اعتراف کنیم که نه، اگر کسی به قدرت استنباط فروع احکام از منابع رسید، این دیگه در همه عرصه‌های علوم و معارف اسلامی، فلسفه، حکمت، کلام، اخلاق، تاریخ، نمیدونم عرفان، در همه حوزه‌ها دیگه این فرد مشهده و قول او قول فصل است. اگر این رو هم برای من بتونن روشن کنن، من میام پشت همین تریبون دوباره می حرفم رو تصحیح می‌کنم. ولی تا امروز چنین عقیده‌ای ندارم. معتقدم یه پزشک متخصص جراحی چشم در جراحی چشم متخصصه، در جراحی قلب دیگه متخصص نیست. هر کسی در حوزه خودش حرفش حجته، در اون حوزه‌ای که در واقع مجتهد شده. اما اون چیزی که گفتم، حالا این بحث تمام، یه درد بزرگی که ما داریم اینه. ببینید این واژه عرفان‌های انحرافی رو دو جور میشه به کار برد. یه وقت عرفان‌ها رو به عرفان حقیقی و عرفان انحرافی تقسیم کنیم، بعد به عرفان انحرافی نقد کنیم. اما بعضی ها انحرافی رو نام فامیلی عرفان میدونن، نه اینکه عرفان غیر انحرافی هم وجود داره، نه، نام فامیلی عرفان انحرافیه، یعنی اصلا عرفان کلش انحرافه. و متاسفانه این جریان در طول تاریخ اسلام حضور داشته و جریان قوی هم بوده، جریان قوی بوده. بعضی از همین بزرگواران طرح شده به زبانشون که اصلا ما تو اسلام چیزی به نام عرفان نداریم، میشه رو به رای یعنی چی؟ اصلا تو اسلام چیزی به نام عرفان نداره. بنابراین اینجور افراد وقتی میگن عرفان انحرافی، همون نام فامیلی عرفان رو دارن به کار میبرن، نه اینکه قائلن به عرفان حقیقی. چون هر جا شما اسمی از هر بزرگی در عرفان میبرید، میبینید به حرفاش اعتراض دارن. بابا میگه امام رضوان الله تعالی علیه در سالهای نخستین پیروزی انقلاب تو سیمای جمهوری اسلامی مشغول به تفسیر قرآن گفتن نشد. بعضی ها تو همین حوزه های فقهی چنان شوریدن که امام احساس کرد مملکت میپاشه از هم، انقلاب نابود میشه. لذا 4-5 جلسه تفسیر قرآن گفت تعطیل کرد از ترس پیامدهاش. یعنی امام رو هم منحرف میدانند از در عرفانی. گفتم انحرافی رو فامیلی عرفان میدونن. عرفان رو یک جریان انحرافی میدونن. نه، اگرم این فامیلی رو کنار اون اسم به کار میبرن و بعد حمله میکنن، احتمالاً به خاطر اینه که نکنه یک کسی تو جامعه عکس العملی نشون بده که چراغ به کل عرفان دارید حمله میکنه. و انکار عرفان در حوزه اسلامی خطای بسیار بزرگ و پر آسیبی است برای اسلام. من این بحث رو توی کتاب سر حق سالها قبل نوشتم، چندین بارم تجدید چاپ شده این کتاب. این همصدایی با مستشرقان ضد اسلامه. خب میدونی عرفان اسلامی تو دنیا درخشش فوق‌العاده‌ای داره، تو دنیا سالهای سال آمار گرفتن، یکی از 10 کتاب پرفروش کشور امریکا مثنوی مولوی بود. تو کشور امریکا، کشور سکولار، کشور خب وقتی هم البته نمیخوام بگم مثنوی مولوی هیچ خطایی توش نیست، این بحثا رو کردم تو کتاب سر حق، هر کسی میخواد دیدگاه من رو راجع به عرفان و عرفا بدونه به اون کتاب مراجعه کن. نخیر، من معصوم نمیدونم، اونها رو هم خطا پذیر میدونم، همونطور که فقها، فلاسفه، مفسرین، محدثین، متکلمین، علمای علم اخلاق، همه رشته های دیگه علوم دینی نسبی یافته هاشون و معصوم نیستن و گستردگی بیکرانه علم معصوم هم در دسترسشون نیست، عرفا هم به همین ترتیب. اما خب اون غربی ها اومدن دیدن ای داده بیدا، وقتی یک کتابی مثل مثنوی مولانا اینجوری داره تو دنیای غرب میدرخشه، این همه توجه به اون، مردم میان مسلمون میشن. چیکار کنیم مسلمون نشن؟ بیایم بگیم بابا جان این عرفان که مال اسلام نیست، این عرفان از چین و هند و نمیدونم خاور دور و از مسیحیت و از نمیدونم کابالای یهودیت و از زرتشتیت و از اینا وارد اسلام شده. اسلام خودش چیزی به نام عرفان نداره. این تدبیری بود که اون مستشرقین خائن برای این که غیر مسلمان ها خوشبین و علاقمند به اسلام نشن و مسلمون نشن به کار بست. اومدن گفتن آقا این عرفان وارداتیه، اسلام خودش عرفان نداره، حرفای مولانا مال اسلام نیست، از بیرون حوزه اسلامی وارد شده، لذا به خاطر حرفای مولانا کسی نره مسلمون بشه. خب حالا ببین اگر از داخل حوزه اسلامی ما همین حرف رو تکرار کنیم، یا همسویه با اونا نیست. همین امروز تو جامعه خودمون نسل جوان تشنه معنویت، تو دنیا اینجوریه، بعد از تجربه ناموفق مادیگری، دنیاگرایی که بعد از آغاز عصر مدرنیسم بشر آغاز کرد و و بعد امروز دیگه سرخورده شده از افراط در حیوانیت و در مادیت و تشنه معنویت شما. ببینید تو تمام دنیا موج گرایش به سمت جریان‌های معنوی و عرفانی چجوری بالا گرفته. خب اگر ما آب زلال عرفان ناب اهل بیت علیهم السلام رو در دسترس نگذاریم، این تشنکام سر به آبهای گلالود نخواهد سپرد؟ آیا خود این راهی نیست برای ترویج عرفان‌های انحرافی؟ بگیم اهل بیت عرفان ندارن که، قرآن عرفان نداره که، این شعر رو به را چیه، اینا از چین و هند و نمیدونم زرتشتیت و یهودیت و امثال اینا وارد شده. خب وقتی طرف بگه خب پس اهل بیت و اسلام که عرفان نداره که، منم عرفان دوست دارم، میره سر از کجا در میاره؟ فردا میبینی شد شیطون پرست، فردا شد نمیدونم پیرو فلان عارف سرخپوست یا فلان عارف امریکای لاتین یا فلان عارف هندی یا عارف تبتی و امثال این. خود ما با دست خودمون جوونامونو داریم سوق میدیم به اون سمت، چون بهشون میگیم آقا تو حوزه اسلام ما چیزی به نام عرفان نداریم، خودتون اینجا معطل نکنید. تو جامعه خودمون همین امروز نسل جوان و تحصیل کرده رو به سمت دین به بهتر از روش عرضه عرفان دینی نمیشود جذب کرد، نه استدلالات خشک کلامی و فلسفی میتواند دل این نسل رو جذب دین بکند. تجربه ما تو سالهای تدریس توی آموزش پرورش و آموزش عالی نشون میده که چقدر این استدلالای خشک جذاب بود و چقدر افراد متدین و باورمند و معتقد به دین ایجاد. نه آموزش احکام و نمیدونم فروع احکام فقهی درس دادن و امثال اینا میتواند جذب بکند افراد رو بده. نمیخوام بگم اونا چیزای غلطیه ها، اما اون نقطه آغاز جذب دلها به دین تو دنیای امروز، تو جامعه همین امروز جمهوری اسلامی، معنویت دین است و عرفان. و اگر مخالفت کردیم، گفتیم اسلام عرفان و معنویت نداره، مهمترین جاذبه به سمت دین رو تو جامعه همون از دست دادیم. یه اشتباهه، خطاست. همونطور که در خارج از حوزه اسلام گفتم تو دنیای غرب اگر شما برید عرفان اسلامی رو معرفی بکنید، زمینه بسیار مساعدی است که بسیاری از مردم غیر مسلمان مسلمان بشه. کما این که اگر برید در بسیاری از کشورهای اهل سنت عرفان اهل بیت رو معرفی کن، به سهولت فوج فوج شیعه خواهند شد. یه حرفایی که میزنم شعار نمیدم، بی بررسی نمیگم. و خب وقتی گفتیم نه آقا اهل بیت عرفان نداشتن که، عرفان یه جریان انحرافی وارداتیه به حوزه اسلامی، آب به آسیا به کی ریختیم؟ غیر از اینکه خود حرف مستقلن حرف باطلی است و قرآن روایات مشهور از عرفانه، سیره اهل بیت سیره سرشار از عرفانه، صرف نظر از خطا بودن خود حرف، اثر عملی اون حرف رو ببینیم چیه تو دنیای امروز. بس نیست این همه مرید برای نهله های شیطان پرستی تو همین جمهوری اسلامی ما درست کردیم؟ چرا انکار میکنیم وجود عرفان رو در اسلام؟ چرا انکار میکنیم وجود عرفان اهل بیت علیهم السلام رو؟ که فردا طرف سر از دراویش قادری و دراویش نقشبندی و امثال اینا در بیاره. تو همین تهران چقدر مجلس دارن اونا؟ تو اطراف تهران چقدر خانقاه ها مجلس دارن اینا و چقدر مرید جمع میکنن؟ به خاطر اینکه ما گفتیم ما نداریم، نه خیلی تشیع مکتب اهل بیت، نه عرفانی، هر این حرفا چیه؟ اینا همه شرک است و کفریات است و غلو است. و چرا؟ چون خودمون نرسیدیم، خودمون نمیفهمیم، خودمون قدم نگذاشتیم. به هر حال امیدواریم خدای متعال یه مقدار توجه به ما بده و بدانیم دستاورد این رفتاری که تا حالا پیشه کردیم چی بوده. چقدر جذب شد نسل تحصیل کرده و جوان امروز همین کشور خودمون به تدین، چقدر تثبیت شد و پایمردیش در راه دین قوی شد. خودمون رو گول نزنیم، سحرها که بلند میشید سحری بخورید، بزرگوار یه نگاه هم به کوچه بنداز ببین چند تا چراغ روشنه تو خونه ها. چرا خودمون رو گول میزنیم؟ این روشی که ما طی کردیم اینجوری تاروند افراد رو از دور و بر دین، پراکنده کرد. چرا روشی که میتونه کارساز باشه و از متن قرآن و روایات در اومده، برید همون بحثی که من تو تلویزیون گفتم، ریشه های در واقع عرفان رو در خود دین تو توضیحاتم بیان کردم، تو کتاب سر حق نوشتم این بحث رو، تو کتاب شراب طهورم نوشتم. با کجای این حرفا خلاف اسلامه؟ من که همش آیه قرآن، همش روایت و احادیث معصومین نقل کردم، یه دونه ریفرنس از یه عارف ندادم تو تمام اون کتاب. حالا این کتاب دیدید که کتاب سالم شد، هم تو همایش اندیشه و در قلم در واقع به عنوان کتاب برگزیده شاخه دین انتخاب شد، کتاب شراب طهور، هم به عنوان کتاب سال انتخاب شد. اما رفته بود یه وقتی یکی دو سال قبل پیش کسی که این کتاب رو نقد بکنه، ایراد بگیره. ایرادی که نوشته بود این بود که آقا یک ریفرنس ایشون از عرفا نداده، همه ریفرنس هاش از آیات و روایات. گفتم دست شما درد نکنه، ایراد کار منه. من همه آموزه های عرفانی رو لااقل در اون حوزه‌ای که توی این کتاب بهش پرداختم همه رو نشون دادم که از قرآن و روایات و سیره عملی اهل بیت برخواسته. یک کلمش رو از هیچ عارفی ریفرنس ندادم که شما بگی آقا این عارف اشتباه کرده، این حرفش نسبیه، این خطا پذیره، این نمیدونم چنین و چنانه. دیگه راجع به ائمه معصوم که این حرفو نمیتونی بزنی، که راجع به آیات قرآن کریم که نمیتونی حرفو بزنی. البته اینا عرض کردیم، همیشه عارف کامل انسان جامعه. تو همون شب من توضیح دادم تمامیت گراز شریعت و طریقت و حقیقت همه رو یک جا میخواد، جنبه های عبادی، جنبه های اجتماعی، جنبه های علمی، جنبه های اخلاقی، جنبه های خانوادگی، جنبه های فردی، همه ابعاد دین، جنبه های اقتصادی، جنبه های سیاسی، جنبه های نظامی، تمامیت دین در انسان کامل به کمال میرسه. انسان کامل اونجوریست و الگوی انسان کامل وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام، امام الموحدین و امام العارفینه، عارفی که ما میگیم یعنی او، یعنی امیر المؤمنین علیه السلام، او الگوی عرفان ماست. در صحنه نبرد دلیرترین سردار اسلامه، همونطور که در صحنه علم توانمندترین اندیشه اسلامه، همونطور که در عرصه اقتصاد پرتکاپوترین بازوی فعاله، همونطور که در عرصه عبادت پرتلاشترین عبادتگره، همونطور که در عرصه اخلاق رفیع‌ترین قله اخلاق رو داره، همونطور که در عرصه امداد و دستگیری از تهیدستان و نیازمندان توانمندترین بازوی خدمت گذاره، تمامیت اسلام در وجود امیرالمؤمنین علیه السلام به کمال رسیده. انسان کامل یعنی این، عارف کامل یعنی این. و ما دعوت به این عرفان میکنیم. این همونیست که قرآن دعوت به او کرد، همونیست که پیغمبر دعوت به او کرد، همونیست که تمام روایات معصومین دعوت به او کرد. این عرفان رو چجوری میشه حسابش رو از اسلام جدا کرد نمیدانم. امیدوارم این بزرگواران همین کتاب شراب طهور بنده رو بگیرن. من یه طفل ابجد خانم این وادیم، نه خودم رو متخصص میدونم نه عالم میدانم، اما همین کتاب رو بگیرند. ما عرفانی که میگیم اینه، کجای این با قرآن و روایات تعارض داره؟ با سیره عملی معصومین تعارض داره؟ خب منو از اشتباه در بیارن، خودم برمیدارم یه کتاب رد بر شراب طهور مینویسم. این آزادگی رو دارم، این شهامت رو دارم به لطف خودم. عذر میخوام، نمیخواستم اینقدر مفصل وارد این بحث بشم، ولی امیدوارم جدای از اون جنبه حالا اون فرمایشات اون دو بزرگوار یه خیراتی هم تو این تجزیه و تحلیل این بحث برای هممون داشته باشه، این بحثی که خدمتون عرض کردم نکته های آموزنده انشالله توش بوده باشه. گرچه که این بحث ها رو عرض کردم من سالها قبل تو کتاب سر حق نوشته بودم و عزیزان هم غالبا انشالله مطالعه کردند و حضور ذهن دارن. کسانی هم که مطالعه نکردن، خب کتاب سر حق روی سایت هست و میتونن دانلود کنن از روی سایت یا از خود سایت استفاده کنن، مطالعه کنن بحث رو. به هر حال همواره ما آماده تصحیح خودمون هستیم و امیدواریم که بزرگان اهل علم و فضیلت به جای در واقع تکفیر و انتساب به انحراف قدم بردارن در جهت بیدار کردن و آگاه کردن ما، و تا ما هم اگر پی بردیم واقعا که اشتباهی کردیم، با شهامت تمام و صداقت تمام اشتباه خودمون رو تصحیح کنیم، هم برای خودمون هم برای تمام جمعی که به هر حال بزرگوارانه مخاطب عرایز بنده خودشون رو قرار میدن. از خدای متعال میخواییم که این روح تقوا رو در همه ابعاد خودش، از جمله تقوای در علم، تقوای در معرفت رو بر وجود همه ما مستولی بگرداند. همین حقیقتی که دستاورد بزرگ روزه ماه مبارک رمضان است که فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. و السلام علیکم و رحمت الله. صلوات ختم اللهم صل علی محمد و آل محمد.